امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیام، دلبر و مونسم بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیام، میان مجلسم بیام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیبمون شد باز در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو در این شب ماه مبارک رمضان، ان شاء الله که مورد توجه ویژه حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم خودمون هم برنامه‌مون و هم همه شما بینندگان عزیز و ارجمند ان شاء الله قرار گرفته باشیم. همونجور که مطلع هستید در این برنامه استفاده می‌کنیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتدای برنامه مثل همیشه تقاضا می‌کنیم از ایشون تا بخوان محفل ما رو نورانی بکنن با ذکر نامی از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمله، السلام عليك يا صاحب المرء والمسمى، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در هر کجا این کره خاکی بیننده این برنامه هستند، تکرار برنامه رو میبینند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت و روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و از خدا می خواهم انشاءالله همه ما و شما رو از روزداران و عبادت کنندگان و قرائت کنندگان کتاب الهی قرآن کریم قرار بدهد انشاءالله. ظلم اشرار کجا، فاطمه زار کجا، ظلم اشرار کجا، فاطمه زار کجا، ضرب مسمار کجا، مخزن اسرار کجا، آتش کینه کجا، محسن شش ماهه کجا، در خور سنگ جفا شاخه پربار کجا، بهر احقاق حقوق طلب حق علی پهلی و دخت علی و در و دیوار کجا، این چه سریست خدایا بنما افشایم، یک تن و این همه رنج و غم و آزار کجا، در جوانی ز جهان سیر شدن یعنی چه، این تمنا ز گل گلشن دادار کجا، عوض مزد رسالت ز ره ظلم ستم، عوض مزد رسالت ز ره ظلم ستم، پیکر فاطمه صدمه بسیار کجا، فسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. امیدواریم که انشاءالله در آینده بسیار بسیار نزدیک و نراه و قریبا حضرت ولیعصر ارواح ناله ترا به مقدم الفدا تشریف بیاورند، خون همه مظلومان عالم به ویژه مادر مظلومش صدیقه طاهره سلام الله علیها را بستاند، قلب ملائکه انبیا اولیا بندگان صالح خدا را با گسترش عدل و عدالت خوشحال کنند. در روایتی که مرحوم شیخ طوسی در امالی دارد، در صفحه 512 در رابطه با قیام حضرت ولیعصر ارواحنا فدا می‌فرماید رسول اکرم که این فتنه ها و ظلمه ها همچنین ادامه دارد، به طوری که در هر کجای کره زمین شما نگاه کنید آثاری از ظلم و ستم و فتنه هست. تا روزی که از عترت من مردی برمی خیزد جهان را پر از عدل و داد می کند، همان گونه ای که قبلا از جور ستم پر شده بود. یعنی اولین رسالت آقا ولیعصر ارواحنا فدا و اولین مسئولیتش این هست ظلم را در کره زمین ریشه‌کن کند. مادامی که ظلم و ستم باشد در محیط خفقان آور ظلم ستم نمی شود عبادت کرد، نمی شود ارتباط دوستانه با دوستان و بزرگان گرفت و نه اقتصاد درستی و نه نفس راحتی می شود کشید. کلن با وجود ظلم زندگی بر همه سخته، گرچه از نظر مالی و غیرم در رفاه باشد، همین که احساس خطر انسان می کند و احساس دلهره دارد، آرامش ندارد. ولی وقتی ظلم و ستم از صحنه اجتماع برچیده شد، دیگه در اونجا زندگی صفا دارد، نفسها لذت دارد، روی زمین راه رفتن عشق، به طوری که داریم نه تنها انسانها بلکه ملائکه و ماهیان دریا، مرده ها در قبرها از عدالتی که در روی زمین حضرت ولیعصر ارواحنا فدا اجرا می کند اظهار شادمانی می کند. و مرده ها آرزو می کنند که ایکاس بتونن برگردن و در این حکومت سراسر عدل مهدوی زندگی کنند. و بعد از رفع ظلم ستم، تخرج له الارض افلاد کبده ها، تعبیر خیلی زیباییه، میگه زمین تمام جگرپاره های خودش رو بیرون میریزه. یعنی آنچه که سرمایه‌ای که زیر زمین و روی زمین و میشود استفاده کرد در زمان حضرت ولیعصر کاملا مهیا میشود. و یحث المال حثوا ولا یعده عدا. خیلی جالبه، میگه حضرت ولیعصر اموال را بی حساب میبخشد. حالا یک دفعه یک کسی میاد، فرض مثلا کسی رو گذاشتن، یک خیری خود مدرسه بسازه، همه حساب کتاب داره که آقا چقدر خرج کردی، آقا چقدر گرفتی، به بنا چقدر دادی، به کارگر چقدر دادی، به نمیدونم معمار چقدر دادی، نمیدونم پول آب برق چی شد، غیره شد. ولی نه، حضرت ولیعصر ارواحنا فدا لا یعده عدا. وقتی این اموال بی حساب و بی کتاب و گسترده را در اختیار مردم قرار میداد، از مردم حساب نمیطلبد. نه، کجا خرج کردی، چه کار کردی، برای چه خرج کردی، باید حساب پس بدی. نه، حساب پس دادن در بخشش های حضرت ولیعصر ارواحنا فدا نیست. شما این پول رو بگیر، هر چی که دلت میخواد، در چارچوبی که عقل تشخیص میدهد، شرع به تو اجازه میدهد، مصرف کن و کسی هم آقا بالا سری هم بالا سرت نیست. امیدواریم که انشالله اون زمان خیلی دور نباشد و ما بتوانیم درک کنیم و نقول الحمدلله رب العالمین.
انشاءالله انشاءالله، مخصوصا این شبها که حتما همه عزیزان توفیق داریم دعای افتتاح رو میخونیم با هم. این جملات رو وقتی بهشون میرسیم با این عنایت، با این سخنانی که حضرت استاد فرمایش کردند، با عنایت به اینها بخونیم که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله، انشاءالله که ببینیم اون لحظات رو، بخوایم از خداوند که طبق همون فرمایش که همواره استاد عزیز تأکید داشتن، وقتی که تعجیل فرج رو میخوایم از خداوند بخوایم که بتونیم در رکاب حضرتش پیکار بکنیم، همراه با حضرت باشیم. و این برنامه هم اتفاقا در راستای همین هدف هست. ما عزیزانی که همراهمون بودن مشاهده فرمودن که آغاز کردیم برنامه رو و پیگیر این هستیم که ببینیم باید چیکار بکنیم تا از اصحاب حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدم الفداء باشیم. حضرت استاد اشاره‌ای داشتن به این نکته مهم که باید توحید خودمون رو به حد اعلای خودش برسونیم، باید خداوند رو آنگونه که حق و حقیقتش هست بشناسیم. اگر امکانش هست حضرت استاد یک مختصری از اون چیزی که گذشته بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و مهیر، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، یا ابا صالح المهدی ادرکنی. ما در گذشته در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی عرض کردیم یکی از بزرگترین شاخصه اخلاق علوی و سیره مهدوی داشتن اعتقادات کامل و شایسته فرهنگ اهل بیت علیهم السلام هست، آنگونه که اونها از ما خواستند. اعتقادات ما به خدا از این اعتقادات تقلیدی بیرون بیاد و اعتقادات ذهنی و خیالی بیرون بیاد و ما جهان را همه جلوه حق بدانیم و همه جای دنیا خدا را قبل از دنیا، با دنیا، بعد از دنیا، قبل از خودمون، با خودمون، بعد از خودمون، قبل از زندگی، با زندگی، بعد از زندگی خودمون ببینیم. همون تعبیر حضرت امیر و ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. بگن از مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی سوال کردن آقا حلول است یا اتحاد؟ گفت هر دو باطل هست، لیس فی الدار غیره دیار. اگر ما به اینجا برسیم، این جهان که هرچه هست جلوه ای از جلوه های ذات اقدس ربوبی است، جز جلوه حق در جهان چیزی نیست. اینما تولف از سمه وجه الله، هر کجا بنگرید وجه الله، به دریا بنگری دریا وجه الله، به صحرا بنگری صحرا، به خودت بنگری، به چشم و گوش و همه چیت، همه اینها بسم الله هست و نشانهای خدا و جلوه او و وجه الله. اگر ما به اینجا برسیم، فهم الذین وحد الله حق توحیده، ویژگی های بارز یاران حضرت مهدی این است که در مسئله توحید به حق توحید رسیدن، با آن گونه ای که شایسته شناخت است خدا را شناختن، عرف الله حق معرفته. اگر ما به اینجا برسیم دیگه قطعا اونجا دیگه برای ما غیبت و حضور دیگه تفاوتی پیدا نمی کنه. همان گونه ای که جهان را محضر خدا میبینیم، محضر حضرت ولی عصر هم میبینیم. یک تعبیری دارد امام رضوان الله تعالی علیه در شرح دعای سحر، اگر اشتباه نکنم همون اوائلش صفحه 35 این هاست، دو نسخه پی دی افی که من گرفتم دارم، نسخه های مختلفی است از شرح دعای سر. من همیشه به دوستانم گفتم، حتی سر درسم به طلبه هایی که در بحث ما هستن گفتم، اگر بنا باشد من یک به خودم اجازه بدم امر کنم، به شما امر می کنم، باز امر می کنم، امر می کنم که این ماه رمضان چند مرتبه این شرح دعای سحر امام رو مطالعه کنید. یک تعبیر خیلی زیبایی دارد، خیلی تعبیر قشنگیه. یعنی میگن در خانه کس است یک حرف بس است. میگه مغز تمام شریعت، مغز توحید، روح توحید، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. همون تعبیری که امام حسین سلام الله علیه فرمودن، سوال کردن فما معرفت الله، معرفت الله چیه؟ فرمود معرفت اهل کل زمان امامه الذی یجب علیهم طاعت. اگر کسی میخواد خدا را بشناسد باید بره امام زمانش رو بشناسد، چون اینها مظهر اتم تمام صفات کمالیه خدا هستند. تمام اوصاف جمالی و جلالی خدا در وجود مقدس اهل بیت، امروز در وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم مرواح و نال تراب مقدم به الفدا تجلی یافته. اصلا جهان غیر از اونا چیز دیگری نیست. بیاد اون جمله مرحوم آیت الله العظما کمپانی، اون فقیه بزرگ، عارف نامدار، اصولی توانمند، می فرماید فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم. معذرت بخوام از مرحوم محمد رضا قمشهی بنا به نقل حضرت امام در مصباح الهدایه صفحه 122، فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم، فالعالم من الذره الى الدره ظهورا و تجلی. اصلا جهان جز تجلی وجود اهل بیت چیز دیگری نیست. مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی در حاشیه‌شون بر مکاسب صفحه 221 چاپ سابق من دارم، میفرماید لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکبینیت و تشریعیه. اینا گفتنش راحته، شنیدنش هم راحته، ولی لمسش سخته. این که بیاد در روح ما، در وجود ما این مطالب و این معنویات عجین بشه، این خیلی سخته. ولی زا ما تلاش کنیم در این ماه مبارک رمضان معرفت اهل بیت که بالاترین کمالات برای انسان است. روایت که از امام حسین عرض کردم در علل الشرایع جلد اول صفحه 9 چاپ نجف، چاپ ایران صفحه 13. اگر ما به اینجا رسیدیم، این میشه رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته که در اوصاف یاران حضرت ولی عصر است، بنا به نقل ابن اعصم کوفی در الفتوحشون جلد 2 صفحه 320. و برای رسیدن به اینجا ما مراحلی را برای عزیزان عرض کردیم. یکی این که موانع رسیدن که گناه و معصیت است از زندگی من دور بشه، اعمال صالحی که موجب بخشش و آمرزش گناهان است اینها را انجام بدیم و زمینه را فراهم بکنیم برای رسیدن به اون معرفت الله حق معرفته. باز یک تعبیری دارد امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب سر و صلاتشون، من صفحش تو ذهنم نیست، این فایلی که من دارم تو موبایلم است، معمولا صبح بعد از نماز صبح یک چند صفحه رو میخوانیم و خلاصه عشق میکنیم، صفا میکنیم. تعبیر خیلی زیباییه، میگه این عبادت، حالا من توضیحش از من هست، یک قالبی دارد، یک جسمی دارد و یک روحی دارد. قالبش همین اذان و اقامه و رکوع و سجود و ذکر رکوع، ذکر سجده، مبتلات نماز رو انجام ندیم، واجبات نماز رو انجام بدیم، بعضا مستحباتش انجام بدیم. اینها قالب و پوسته نماز هست. یعنی با این واجب از گردن ما ساکت میشه. فردای قیامت دیگه ما کتک نمیزنن که چرا نماز نخوندی. ولی اونی که ما را به خدا میرساند و به ولایت میرساند روح نمازه. اونی که ارزش دارد روح نمازه. اونی که ائمه علیهم السلام تعبیر امام از تأکید زیادی دارند، در روایات متعدد آمده حضور قلب در نماز که عبارت است از روح نمازه، جان نمازه، قلب نمازه. مادامی که شما یک نمازی بخونید بدون حضور قلب نیست، یک بدنیست بدون روح، فقط تکلیف ساقط میشه. این که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر نمیشه، از صلات قربان کل تقیه نمیشه، نمیدونم و امثال این، از صلات معراج المؤمن، این دیگه نخواهد شد. و ایشون میگه ما باید، یه جمله قشنگی دارد، خیلی جمله نابیه، میگه قرآن در رابطه با ملائکه میگه لا یعصون الله، ملائکه معصیتی نمی کنن و مطیع محض خدای عالم هستن. ویژگی های ملائکه اینه، لا یعصون الله ما امرهم، اگر اشتباه نکنم. میگه ما باید تلاش کنیم تمام اعضای ظاهری و باطنی ما نسبت به روح ما مطیع ما باشن. لا یعصون الله ما امرهم،
بله، یفعلون ما یؤمرون،
بله، و یفعلون ما، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، هر چه خدا میگه ملائکه انجام میدن. میگه ما باید تمام اعضای ظاهریمون، چشم، گوش و قلب و تمام اعضامون که وقتی در محضر یک بزرگ نشسته ایم، آنچنان مؤدب بنشینیم که داره رسول اکرم ائمه که نماز می‌خواندن، عین این که یک ستونی، یک درختی تکان نمی‌خوردند. رکوع می‌رفتن، کمرشان آنچنان صاف بود که اگر آبی روی کمرشون می‌ریختن این آب تکان نمی‌خورد. در سجده‌ها به همین شکل. تمام این اعضا و جوارح همه مطیع روح ما و اراده ما باشند. و اعضای باطنه ما، فکر ما، خیالات ما، تمام تصورات ذهنی ما و غیره، همه توجه به مفاهیم عبارتهایی که ادا می کنیم، اینها هم همه در اختیار روح ما باشد. یفعلون ما یؤمرون، هرچه ما روح ما به اینها میگه، از عقل ما گرفته تا برسد به تصورات و خیالات و وهمیات ما، همه در اختیار روح ما و اراده ما باشد و اراده ما هم تابع ارادت الله باشد. عین ملائکه که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اگر ما در نماز اینطوری بودیم، تمام اعضای ما در اختیار اراده ما بود، اراده ما هم تابع ارادت الله بود، این میشه نماز، این شد نماز. ولی اگر نه، وقتی که نماز میخوانیم شیطان از این طرف از اون طرف، خیالات، مخصوصا اگر کسی بخواد حضور قلب در نماز داشته باشد، شیطان تمام تلاشش رو میکند که چیکار کنه، یک سری خیالاتی وسوسه های در ذهن بیارد، چون وهمیات و خیالات ما در اختیار شیطانه، به هر طرفی میچرخانه که ذهن ما از نماز بره بیرون. و ما تنها راهش این است که به خدای عالم توکل کنیم، که قرآن هم میگه اون کسانی که توکل به خدای عالم دارن به هیچ وجه، اون آیه شریفه رو علیه السلام، بله، اون کسانی که توکل بر خدای عالم دارن، لیس علیهم سلطان و علی ربهم یتوکلون، بله، این را اگر، بله، کلمه سلطان را اگر ما در قرآن سرچ کنیم، این خیلی نکته ظریفیه. یعنی تنها راهی که ما می توانیم
ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یا
نه برای شما عرض کنم، بل انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، سوره نحل آیه 99. لیس له سلطان علی الذین آمنوا، شیطان تسلط ندارد، بو که خدا ایمان آورد، خب همه ایمان آوردن، نه، ایمان بیارد و علی ربهم یتوکلون. حالا مخلصین، ما فاصله زیاد داریم با مخلصین، اصلا تصور مخلصین هم شاید برای ما خیلی سخت باشد، ولی ما در رابطه با توکل بتوانیم اول نماز توکل بر خدا واگذار کنیم به خدا و بگیم خدایا اگر یک جو اختیاری هم به ما دادی، این اختیار ما را هم خودت مدیریت کن. و کاری کن خدایا اگر من بناس اختیار کنم، این اختیار من در اختیار تو باشد. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری. خیلی جمله زیباست. خدایا به من میخوام الان فرض حرف بزنم. این حرف زدن ما باید ارادت الله تعلق بگیرد، اراده ولی از تعلق بگیرد، هزار یک مقدماتی دارد تا من بتوانم یک کلمه به زبان بیارم، یک نمازی بخوانم، هزار یک عوالم و عللی دارد. و آخرین علت و متمم علت ها اختیار منه. یه خدایا این اختیاریم که به من دادی، این اختیار من رو هم خدایا خودت انتخاب کن. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار کن اختیاری. دعای حضرت امام حسین در عرفه هست. الهی اغننی به تدبیر کلی ان خدایا من عاجزم زندگی دینی و دنیوی و اخرویم رو تدبیر کنم. تدبیر زندگی من رو خدایا خودت به عهده بگیر. من نمیتوانم خیر و شرم رو تشخیص بدم، خیر رو انتخاب کنم یا شر. خدایا این اختیار من رو هم خودت به عهده بگیر. چقدر تعبیر قشنگیه. و اوقفنی علی مراکز اضطراری. خدایا من به اون نقاط ضعف و بیچارگی خودم، فقر محض خودم آگاه کن. اگر یک همچه روحیه داشتیم ما، قطعا نماز ما یک نماز دیگری میشه،
خیلی زیبا میشه، لذت بخش میشه. اون تعبیر همون ابتداءن که همین آیه انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انسان فکر میکنه که خب یک مرحمت الهیه، خب قطعا این یک تیکش هست، اما همونجور که در تعبیرات حضرت عالی هم به چشم میخورد، این اصلا دیگه جایی برای دیگری قرار نمیده، همش میشه خداوند. قطعا لیس له سلطان، دیگه غیر از خداوند سلطانی رو نه برای خودش قرار میده نه برای دیگران. قطعا به اون لذتی که اون نهایتا همون بهشت خود خداوند هم در انتظارش هست، انشاءالله خواهد رسید.
بله، ولذا یکی از چیزایی هم که دوستان دقت کنیم ما، این رعایت اول وقت نمازه که آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، کلیپش هم هست و فضای مجازی دوستان حتما دیدن و ما بارها عرض کردیم، از مرحوم های قاضی نقل میکنن، اون کسانی که میگه برای شما عرض کنم رعایت اول وقت نماز رو میکنن، قطعا به مقامات عالی خواهند رسید، به مقامات بالای معنوی حتی دنیوی هم خواهند رسید. این رو ولو اون نماز بی حالم میخوانی، ما دوستان عزیز از من به شما نصیحت، این اول وقت بخوانیم. نماز بی روح هم میخوانیم اول وقت بخوانیم. یه مقداری دقت کنیم. به قول خدا بیامرز شهید رجایی را میفرمود به نماز نگو کار دارم، به کار بگو نماز دارم. حتی ایشون در سفری که مشهد مقدس داشتن سخنرانی داشت، آمد سفره را پهن کرده بودن، اذان گفتن، ایشون از سر سفره بلند شد رفت مشغول نماز، نمازش خواند، بعد آمد کنار سفره قرار گرفت. یا مثلا داره در شرح حال امام که اینا خود امام اعظم رهبری های هاشم نگوی گزارشی از جبهه خدمت امام میدادیم، خیلی گزارشات تکان دهنده بود. وسط صحبت ما امام بلند شد رفت داخل، میگو ما خیلی به امام برخورد، چی شد یه دفعه؟ بعد میگو از حاج احمد آقا خدا بیدون سوال کردیم، گفت امام صدای اذان را که شنید بلند شد رفت. در روایت ما داریم همسران پیغمبر میگه پیغمبر با ما حرف میزد وقتی که اذان میشد، گویا هیچ کس نمیشناسه پیغمبر، یعنی هیچ کس نمیشناسه، این همسر منه، این رفیق منه، این پسر دایی منه، پسر عمه منه، نمیدونم چیه منه. ولذا یه مقدار دقت کنیم ما. و این روایت رو هم بد نیست دوستان ما ملاحظه کنن، در کافی شریف هست، خیلی روایت جالبیه، جلد سوم چاپ ایران صفحه 136، چاپ بیروت صفحه 79. از امام صادق سلام الله علیه هست که میگه پیغمبر اکرم وارد شد به یک مردی از اصحابش که در حال جان دادن بود، ملک الموت هم اونجا حاضر بود. حضرت فرمود آی ملک الموت، با این رفیق ما مدارا کن، صحابی ما هست، فإنه مؤمن. یعنی بینید دیگه چقدر لذت داره که پیغمبر بگه فإنه مؤمن. فقال ابشر یا محمد فإنی بكل مؤمن رفیق. اسرائیل گفت که یا رسول الله بشارت بر شما، من با تمام مؤمنین رفیقم، دوستم، مثلا دوستم، رفیقم با اینها. و علم یا محمد انی اقبض روح ابن آدم فیجزع اهله فاقوم فی ناحیه من دارهم فاقول ما هذا الجزع فولا ما تعجلنا قبل عجله و ما کان له فی قبضه من ذنب. میگه وقتی که قبض روح میکنم میبینم زن بچهش دارن گریه میکنن در یک گوشه از خونه، خطاب به اونها ولی صدای منو نمیشنون. میگم این جزع چیه؟ قسم به خدا قبل از اینکه عجلش برسم نه قبض روح نکردم، عجلش رسید و بدون دستور الهی من قبض روح نکردم. و اگر چنانچه شما این مصیبت رو به حساب خدا بگذارید و پاداشی که خدای عالم برای شما فإن تحتسبوا، یعنی اگر در این مصیبت از خدای عالم اجر بخواهید و تصبرو و تحملم کنه توجرو، خدا به شما اجر خواهد داد. و اگر جزع کردید، اگر در کنار جزع گناه هم کردید، خدایا چرا بچم مرد، چرا بابا مرد، چرا مادرم مرد، چرا رفیقم مرد، چرا کردیم، به تقدیر الهی اعتراض کردیم، در اینجا تعثمو و توزرو، گناه کردید و وزرشم شما را خواهد گرفت. بعد می فرماید و علمو ان لنا فیکم عودتن ثم عودتن فالحذر فالحذر. به مصیبت زده ها من اسرائیل میگم دوباره من به این خونه میام، دوباره میام، مراقب باشید، مراقب باشید. لیس فی شرقها ولا غربها اهل بیت مدرن ولا وبرن الا و انا اتصفههم فی کل یوم خمس مرات. میگه در شرق غرب عالم نیست هیچ شهری، روستایی، برای شما عرض کنم اون کسانی که تو بیابانها زندگی میکنند، الا اینکه هر روز 5 مرتبه به همه سر میزنم، به شهرنشینها، روستانشینها، اونهایی که خانه به دوش هستند برای شما عرض کنم ایلات هستند. به همه هر روز 5 بار سر میزنم. ولو ارد تو قبض روح بعوزتن ما قدرت علیها حتی یعمرن ربی، حتی من بخوام پشه ای را قبض روح کنم، اگر خدا به من دستور نده قدرت قبض روحش ندارم. ببینید خیلی جمله عجیبی ها. از اون طرف میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، خداست قبض روح میکنه. از این طرف میگه و توفاهم ملک الموت الذی وکل بكم. فقال رسول الله، پیغمبرم فرمود انما یتصفههم فی مواقیت السلام. اسرائیل که وقتی میخواد به خونه ها سر بزنه اول وقت نماز سر میزنه، اول وقت نماز صبح سر میزنه. البته سر زدن او هم اینطوری نیست که مثل ماها اول صبح 2 جا 3 جا، نه، در روایت داریم تمام عالم در نزد اسرائیل مثل کف دستش یا مثل یک تشت طبقه که تمام ذرات عالم، انسان ها، ملائکه، حیوانات، همه و همه در اون تشت دیده میشن. یعنی با یک نگاه همه را میبینه. اینه که میگن حضرت ولیعصر چطور دنیا همه را میبینه، یا رسول اکرم ما سلام میده و سلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. خب قطعا حضرت رسول اکرم از ملک الموت مقامش بالاتره. ملک الموت داریم بابا در یک آن، هم شیعه داره هم سنی داره. تمام موجودات عالم مثل یک تشتی است، داخل تشت با یک نگاه همه را اسرائیل میبینه. وقتی نگاه میکنه کی نگاه میکنه؟ اون وقت اول وقت نماز، اول وقت نماز صبح، اول وقت نماز ظهر، اول وقت نماز مغرب. فإن کان ممن یواظب علیها عند مواقیتها، اگر چنانچه این مؤمن و این مسلمان رعایت اول وقت نماز رو میکنه، اول اذان صبح پا میشه همون نماز به روحش میخونه، با روح باشه خیلی بهتر، اول نماز وقت ظهر مسافر کنار جاده اذان گفت رادیو بلافاصله ماشین میزنه کنار، یه سجاده پلاسی و غیری پهن میکنه نمازش میخونه، کار دارد، مشتری تو مغازشه، برایشان کرکره رو میکشه پایین، در میبنده همونجا نماز میخونه، یا پا میشه میره مسجد. یکی از این دوستان میگه من در مکه مشغول خرید یک چیزی بودم، یک دفعه صدای اذان شنیده شد. میگفت خلاصه این صاحب مغازه یک سری وسایل آماده کرده بود، اینا اینطور میخواد آماده کنه من پول بدم. برگشت که لا یبارک الله شیئا فی وقت الصلاه، در وقت نماز خدا هیچ چیز رو مبارک نکرده. شما وقت اول وقت نماز به هر کاری مشغول باشید اون کار مبارک نخواهد شد. گفت لا یبارک الله شیئا فی وقت الصلاه، کرکره را کشید پایین، میگفت همونجا یه گوشه ای نرفتم بیت الله، همونجا گوشه مغازش شروع کرد نمازش خواند. میگه ما اونجا همینطوری تماشا میکردیم، بدبختی ما اینه دیگه، اون داره نماز میخوان میگه ما تماشا میکردیم. نمازش خواند تمام کرد، بعد اومد چیزایی که ما میخواستیم حساب گرداد، ما اون پولش دادیم و بلند شدیم آمدیم. میگه اول وقت نماز ملک الموت به همه سر میزند، به همه خونه ها. اگر این مؤمن اول وقت نماز مشغول نمازه، خب چه کار میکنه؟ موقع جان دادن لقنه شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله. ببینید چقدر زیباست. بقول یکی از این دوستان ما میگم اگر همین روایت باشه ما باید خیلی مراقب باشیم در طول عمرمون یک نمازمون هم غیر اول وقت نباشه. بگه وقتی مراقب اول وقت بودیم، یکی از خاصیت نماز اول وقت این هست که خود اسرائیل ملک الموت میاد چیکار میکنه؟ شهادتین را به ما تلقین میکنه. و نهى عنه ملک الموت ابلیس، این شیاطینی که جمع شدن اطراف این میت که اینه ایمانش از دستش بگیرن. ما روایت هم خواندیم در
یکی دو جلسه قبل که شیطان موقع جان دادن مؤمن میاد اونجا با تمام توان سپاهش رو دوستانش رو بسیج میکنه، ایمان مؤمن رو از دستش بگیره و هر کاری که میخواد از دستش بیاد انجام بده، این شهادتن به زبانش جاری نشه. ولی اگر کسی مراقب نماز اول وقت بود، خود ملک الموت هم شهادتن رو تلقین میکنه، هم شیطان رو پدرش در میاره، میزنه از خونه میندازه بیرون، دومشه میگیره پرت میکنه بیرون. و نه آنو، کلمه نه یعنی دور کردن عادی نیست، حالا به تعبیر من از دم شیطان میگیره پرت میکنه بیرون که جرأت نمیکنه بیاد وسوسه کنه و خدایی نکرده ایمان ما رو از دستمون بگیره. دوستان این همه نماز عبادت و غیره دون آخرین لحظه میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن دیگه، اگر اون لحظه شیطان به ما زور بگه ایمان از دست ما بگیره، 124,000 پیغمبر هم بیان شفاعت کنن دیگه فایده ای ندارد. فما تنفعه شفاعت الشافعین. اگر با ایمان رفتیم اونجا، ولو اینکه گناه داریم، در قبر عذاب میکشیم، در قیامت عذاب میکشیم، اگر گناهانمون پاک نشد یک چند روزی، چند هفته، چند ماهی، چند سالی هم میریم جهنم، ولی عاقبت میریم بهشت، عاقبت میریم اونجا. ولی اگر ایمان نشد دیگه، و فی جهنم خالدین فیها، دیگه در جهنم برای همیشه ما هستیم اونجا. قرز ما یه مقداری اسمش خلاصه شد، ولی به قول آیت الله رضی الله سبحانی میفرمود بعضی وقتا مقدمه از ذی المقدمه بیشتر میشه. مثال میزد به زیارت نامه دو طفلان مسلم، دوستانی که رفتن اونجا شما مشرف شدید دیگه یا نه؟ شما
اصحابات؟ بله الحمدلله یک بار، اما حالا اصل خود زیارت نامش خاطرم نیست.
زیارت دو طفلان مسلم یک اذن دخولی داره، حدود تقریبا 10 دقیقه طول میکشه، ولی زیارت نامش تقریبا 30 ثانیه طول میکشه.
عجب
دیگه. بعضی وقت مقدمه که از ذی المقدمه بیشتر میشه، مثل زیارت نامه دو طفلان مسلم سلام الله علیهما و ابیه ما.
نه الحمدلله بسیار هم زیبا، هم شیرین، و مخصوصا اتفاقا خب الان تو این ماه مبارک به نظرم فرصت بسیار مغتنمی هست که بالاخره خیلی از وقتها اونجوری که خدا میخواد برامون ناخودآگاه چیده شده. اگه میخواییم برنامه ریزی بکنیم برای نماز اول وقت از الان شروع بکنیم، بسیار فرصت مغتنم هست. انشالله که توفیق این کار رو داشته باشیم.
نظری بکنیم بگیم آقا اگر یک روز نماز اول وقت نخوندیم، فرداش قسم بخوریم روزه بگیریم. اگر نماز رو ترک کردیم یه نذر کنیم، چون اگر نذر ادا نکنیم باید یک برای شما مثلا 3 روز کفاره بدیم دیگه، 3 روز روزه کفاره بدیم، یا برای شما مثلا 10 نفر فقیر سیر کنیم خاطر ترس نمی صرفه که ما بسیار ساعت نماز قضا بخونیم. یعنی ما باید این نفسمون رو هی شلاق بزنیم، برای شما مثلا شلاق برای شما مثلا محکومیت وادار کنیم، مثلا یک جز قرآن ایستاده بخونه. اگر یک روز نماز اول بخونه. یک روز بلند شیم 24 ساعت نماز قضا بخونیم، یک روز برای شما عرض کنم بریم به 4 تا فقیر سر بزنیم، یعنی یک چیزی که خلاصه این نفسمون رو اگر کیفر دادیم برای شما عرض کنم عذابش کردیم، عذابهای شرعی ها، نه اینکه صوفی ها دارن شلاق میذاشتن کنار سجاده شون هر گناهی که میکردن 50 تا شلاق بختیم، نه ما در مذهب شیعه خودزنی نداریم، این اموال این صوفی هایی است که این مذهب های از من درآورده درست میکنن، نه ما نفس را باید ادب کنیم، ولی ادب های شرعی نه ادب های غیر شرعی. مثلا یک گناه غیبتی کردیم به خاطر این مثلا شب مثلا 2 جز قرآن بخونیم، قرآن نخوانده نخوابیم، 1 جز قرآن بخونیم، یعنی این نفسه بفهمه که اگر فردا هم دوباره غیبتی بکنه باید چه کار کنه؟ باید بله. و درستم از سختم از انسان به قول خسته است، غیره به اون حالت خستگی میخواد مثلا 1 جز قرآن بخونه 24 ساعت نماز سخته، ولی این شکنجه اینجا برای نفس بکش، اینجا اگر عذاب بکشی، سختی بکشی، بهتر از سختی های قیامت هست.
انشاءالله بسیار زیبا. همین یک روایت به تعبیر حضرت عالی بسیار شیرین. دیگه چی میخواد انسان؟ اون کسی که اومده قبض روح بکنه خودش داره تلقین میکنه، خودش داره ابلیس رو دور میکنه. به نظرم اگر عزیزان عنایت داشته باشن به اصل این فهوا و به اصل این مطلب، دیگه هیچ وقت هیچ نماز اول وقتی ازشون فوت نخواهد شد. بسیار خوب عزیزان بیننده، تلفن هایی که زیرنویس میشه در اختیارتون هست، تماس بگیرید. انشاءالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. سوالی دارین، دغدغه‌ای دارین، مطلب خاصی رو میخواین منتقل بکنید، در خدمتتون خواهیم بود انشاءالله و حضرت استاد انشاءالله پاسخ شما رو مستقیما خواهند داد. بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه ای ببینیم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
بلکه درخشنده تر از مهر درخشنده شدم. آی خدا وصل تو شد عزت من، هجر تو شد ذلت من، با تو سرافراز ولی بی تو سرافکن شدم. وای بر این بندگیم، مرگ بر این وای بر این بندگیم، مرگ بر این زندگیم. مرده یک عمرم و در خاک لحد زنده شده. بار خدا از یم اخلاص نمی، که از شرر اجبریا آتش سوزنده شده. سیل گناه خورموشنده شدم، خاک قدوم ولیم، میسم داره علیم با نفس شیر خدا زنده و پاینده شدم.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا این لحظه از برنامه همراه شما هستیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی، ان شاء الله که تونسته باشیم تا این لحظه از فرمایشات حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی نهایت بهره استفاده رو برده باشیم و توی این ماه مبارک، این ماه شریف که درهای رحمت الهی باز هست و همه چی مهیا هست، انشاءالله بتونیم از تک تک این لحظات بهرمند بشیم، فرصت رو غنیمت بدانیم برای اصلاح نفس، برای اینکه خودمون رو آماده بکنیم تا اون چیزی که شایسته ما هست انشاءالله به اون برسیم. و در خلال این برنامه هم انشاءالله ما تلاشمون هم بر همین هست که بتونیم این مطالب رو کسب بکنیم، بدونیم با چه نوع شناختی، با چه نوع معرفتی میتونیم به اون غایت و مقصود خودمون که انشاءالله سربازی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست برسیم. همونجور که در ابتدای برنامه هم حضرت استاد اشاره فرمودند، این ماه شریف ماه بهار قرآن هست. ما بالاخره اگر بنا باشه بیشتر و بهتر بخوایم به قرآن بپردازیم، چه فرصتی بهتر از همین زمانی که الحمدلله در اون قرار داریم. یکی از اون نکاتی که جلسات پیش حضرت استاد به اون اشاره داشتید و مفصل سریع صحبت کردیم این بود که بالاخره یاد مرگ و اصل همین مطلب که ما همیشه به اون اتفاقات بخوایم بیاندیشیم، این فرصت رو به ما میده که از خیلی از گناهان چشم پوشی بکنیم. خود همین مطلب آمرزش گناهان رو برامون به همراه داره. راجع به این داشتیم صحبت می‌کردیم که در قرآن خیلی جاها مؤمنان در مقابل کفار، بهشتیان در مقابل جهنمیان و خلاصه اون عذاب‌هایی که بوده در کنار اون بشارت‌هایی که وجود داشته ذکر شده. اگر یک مجموعی از اینها رو بفرمایید و اون پیامشون رو در انتها بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
سوال قشنگیه. یکی از نکاتی که ما در قرآن در این ماه بهار قرآن استفاده کنیم همین قانون مقایسه و مشابهت بین خوبان و بدان در قرآن در یک جمله و برتران نابرتران. امیرالمومنین به مالک اشتر میگه لا تکونن المحسن و المسیء عندک بمنزلت سوا، خوبان با بدان در نزد تو یک نواخ نباشد. خوب بد، خوبها را تشویق کنید، بدها را تنبیه کنید. تا چیه؟ امیرالمومنین خوبها در کار خوب رغبت پیدا کنند، بدها نسبت به کارهای بد اجتناب کنند. یک معلم خوب اونیست که اگر یک شاگردی واقعاً موفق بود، پیشرفت داشت، تشویق کنه. اونی که واقعا بازیگوشه و درس نمیخونه و غیره، متناسب با آنتی که شرع مقدس به اجازه داده بازخواست کنه. خب این باعث میشه چیه؟ خوبی ها در کلاس کاملا متبلور بشه. البته قصد من از پیشرفت این نیست که ما همش بیاییم اون شاگردهایی که نمره 18 19 20 میارن اونها را تشویق کنیم، نه، بلکه با توجه به قول حداقل یک کمانم 7 8 10 سالی ما اون زمان که بچهای ما میرفتن مدرسه دبیرستان اینها انجمن اولیا و مربیان بود، حالا از شانس ما بود یا انتخاب خلاصه چیز دوستان بود، همیشه هم مسئولیت و ریاست این انجمن اولیا و مربیان به عهده ما بود. در هر مدرسه‌ای که بنده‌زاده ها می رفتن یه تجربه هایی ما همون زمان هم می گفتیم یک معلمی نیست که اگر یک دانش آموزی هفته قبل نمرش 8 بود این هفته شد 10، این باید تشویق بشه. تشویقین بهتر از این است که نمره 20 آورده. بله. نمره 10 داشت، این هفته شد 12. 12 بود، این هفته شد 14. این رو باید، یعنی معلم خوب اونیست که اونی که در حال چیه؟ پیشرفته. اینها رو کمک کنه، در ضمن این کن بالا ایران باید تشویق کنه، باید اونا سر جای خودش، اون تشویق و اون سر جای خودش. ولی مهمتر از تشویق و اونهایی که نمره های 19 و 20 میارن اینیست که هی از این نمره های پایین میان بالا. اگر اونها را مثلا 30% تشویق میکنه، اینها باید 60% تشویق کنه. این معلم خوب. ولذا قرآن هم آمده در آیات متعدد، مثلا در رابطه با، برای شما عرض کنم، اونهایی که میرن جهاد، اونهایی که تو خونهاشون کنار زن بچه شون میشینن. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. اونهایی که خونه نشستن تکان نمیخورن، البته اونهایی که عذر ندارن، اون که مثلا زمینگیر مریض غیره، اون جدا بدون عذر نشسته به جهاد نمیره، ولی با اونی که رفته جهاد، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. خدای عالم میفرماید این مجاهدین را که با اموال جانشون در راه خدا جهاد میکنن، نسبت به اون قاعدین و اونهایی که خونه نشسته اند، ما درجاتی برای اینا در نظر میگیریم. یعنی اگر بناس ما نمره بدیم، به اونها نمره میدیم 7-8، به اینا نمره میدیم 20 و 100 آفرین هم کنارش میگذاریم. وعد الله و کلا وعد الله فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، و یک اجر بزرگی بر مجاهدین نسبت به اونهایی که در جهاد شرکت نمی کنن قائل هستیم. سوره نساء آیه 95. باز در آیه دیگر، اگر دوستان من اینطور محبتتون ممنون، قل لا يستوي الخبيث والطيب، اونهایی که ناپاکند، آلودن، غیبت میکنن، دروغ میگن، خیانت میکنن، گران فروشی میکنن، با اونهایی که پاکند، اینها با هم یکی نیستن. ولو اعجبك كثرت الخبيث، ولو اینکه افراد ناپاک در جامعه خیلی زیاد هستند، پیغمبر اینها تو را به تعجب وا ندارد ها، اینها ارزش ندارند. مثلا آقا خریده یک جنسی را، فرض بفرمایید 1000 تومان، یک دفعه دولت آمد قیمتش رو برد بالا، شد 2 برابر 3 برابر. خب این نیاد مثلا فرض این چیزی که 1000 تومان خریده امروز 3000 تومان بفروشه، یا خب دولت گران کرده، نه آقا جان من، شما 1000 تومان خریدی، 1000 تومان تا 1200 تومان، اگر 3000 تومان خریدی بعدان 3300 تومان بفروش. خب تو این قضایا ما دیدیم دیگه، افرادی که منصف هستن خیلی کمن، خیلی کمن. شاید بگیم از 10000 مغازه دار یک نفر رعایت میکنه. ولذا قرآن میگه ولو اعجبک کثرت الخبیث، اونا که واقعا پاکی ندارن در زندگی، پاکی ندارن در فروشندگی، پاکی ندارن در تعامل با دیگران، با اون پاکان یکسان نیستن. آیه 100 سوره مائده. باز در سوره فاطر آیه 22، و ما یستوی الاحیا ولل اموات. خیلی جالبه، میگه زنده ها با مرده ها یکی نیستن. خدا میخواد چیکار کنه؟ میگه مثلا ما که الان زنده هستیم، اون که رفته زیر خاک، اینا رو میخواد مقایسه کنین که خب همه میدانن زنده با مرده تفاوتی ندارد. بلکه میگه اونهایی که زنده دل هستند با اونهایی که مرده دل هستند، اونهایی که دلشون زنده هست، با تقوا دلشون رو زنده کردن، با عبادت، با عمل کردن به واجبات و ترک محرمات خودشون رو زنده کردن، اونهایی که با گناه خودشون رو مرده کردن، یعنی دل دیگه مرده، دیگه به هیچ وجه موعظه و قرآن خواندن در این دل اثر نمیگذاره، نماز خواندن در این دل اثر نمیگذاره. یک روز میخونه، دو روز نمیخونه، پنج روز میخونه، ده روز نمیخونه. ان الله یسمع من یشاء، خدا قادر هست هر کسی را خلاصه بخواهد به گوشش برساند. و ما انت بمسمع من فی القبور، پیغمبر تو که نمیتونی اونها که در قبر خوابیدند اونها را بشنوانی، سخن خود را به گوش اونها برسانی. به قول آقای فلسفی، مگر پیغمبر رفته بود کنار قبرستان مرده ها را موعظه میکرد؟ خدا میگه و ما انت بمسمع من فی القبور، یا نه خدا میخواد بگه اونها که مرده دل هستند در اثر گناه و معصیت، این دل مرده، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، خدا دیگه به این دل مهر زده،
در قبر فرو رفته دیگه این
بله
دل.
این در قبر گناه و معصیت و در قبر تاریکی فرو رفته دیگه، هر چه هم شما بگی حرف شنوی از تو نداره یا رسول الله. حتی جالب این هست که این وهابی ها، این کارنشناسان یا به قول افرادی که به قول تو این شبکه ها دارن چیز میکنن، بله آقا این دلالت میکند که کسی که مثلا انبیا ائمه علیهم السلام که مردن دیگه صدای ما را نمیشنون. جالب این است که خود ابن تیمیه در ذیل این آیه میگه مراد از این اموات به مسمع من فی القبور اونهایی هستن که دلشون از در اثر گناه مرده، تاریک شده. پیغمبر اونا که دل مرده هستن، مثل مرده ها هستن. این مرده ها وقتی مرد رفت دیگه از سخنان پیغمبر چه فایده ای داره؟ دیگه پروندهش بسته شد. همونطوره که این مرده ها دیگه صدای شما را نمیشنون، اثرم نمیگذاره، مرده دل ها هم گرچه گوششون میشنوه ها به ظاهر، ولی از گوششون فرو نمیره. ختم الله علی سمعهم غشاوه، خدا یه پرده رو گوشش کشیده، صدای تو میشنوه، صدا رو پس میزنه.
قابل هدایت،
قابل هدایت. خدا آمده اینجا دو دسته رو با هم مقایسه میکنه، تشویق میکنه مردم تلاش کنید دل زنده باشید، دل مرده نشید. دل مرده ها با دل زنده ها نزد من خدا یکی نیست. یا مثلا انسان لال بی خاصیت و انسان عدالت گستر رهیافته، خیلی جالبه. ضرب الله مثلا، خدا داستانی میزنه، مثال میزنه. رجلین احدهما ابکم، دو مرد است، یکی از اینها کر مادرزاده، گنگ مادرزاده، لا یقدر علی شیء، هیچ کاری ازش ساخته نیست، و هو کل علی مولا، سربار پدر مادرشه، اینما یوجه لا یعطی بخیر، هر کاری بخواد بکنه کار خیری ازش ساخته نیست. هل یستوی هو، آیا این کسی که گنگ مادرزاده کار خوبی ازش ساخته نیست، آیا این برابر است با اون کسی که امر به عدالت و داد می کند و راه یافته هست، هم خودش راه یافته هست و هم دیگران را به صراط مستقیم دعوت میکنه؟ ببینید چقدر زیباست. دو دسته را، دو تا مرد، میگه یک کسی ازش هیچ کاری ساخته نیست، همینطوری بی خیال بی خیاله، دنیا را آب ببره، آقا از خواب بیدار نمیشه، ولی یکی نه، فعاله. دستور برای شما عرض کنم، امر به معروف نهی از منکر، و خودش هم در صراط مستقیمه. یا مثلا و ما یستوی الاعمى والبصیر، فاطر سوره 35 آیه 19، آیا آدم نابینا با بینا یکیه؟ البته اینجا مراد از اعمى و بصیر، اعمى و بصیر ظاهری نیست، شاید ظاهری هم باشه، فرقی نمی کند. یک کسی که خدا نعمت چشم داده، همه جا را میبیند، همه رنگ ها را تشخیص میده، غذایی که میخوره همه چی را میبینه میخوره، با اونی که از این نعمت الهی چیه؟
محرومه.
خب اینا تفاوت داره، ولی من نظرم این است که مراد خدای عالم این نیست. میخواد بگه اونهایی که دلشون کوره و اونی که دلشون بینا هست، اونهایی که کوردلند با اونهایی که آگاه دل هستن، اینها با همدیگه یکسان نیستن. اونی که کوردل آیات قرآن غیر هیچ درش اثر نمیگذاره، دیگه تمام شد رفت. ولی اونی که بصیرت داره، آگاه دله، اینها چیه؟ به هر کاری هست خودشون رو میتونن چکار کنن؟ به یک ساحل نجات برسانن. و نه تنها خودشون به ساحل نجات میرسن، دیگران را میرسانن. و در آیه 20 سوره فاطر، باز در همونجا آیه 19 این بود، آیه 20، ولز ظلمات و نور، آیا ظلمت و نور با هم یکیه؟ ولز ظل ولل حرور، آیا سایه‌ای که آرام بخش و باغ باد داغ سوزان یکیه؟ ببینید خدای عالم، ببینید از هر مثالی استفاده کرده. اینها همه برای چیه؟ پیامش چیه؟ تحریک عواطف و احساسات ماست. میگه بابا ظلمت با نور یکی نیست، دقت کن، به طرف نور حرکت کن نه به طرف ظلمت. سایه آرام بخش و با اون باند داغ سوزان یکی نیست، اون سایه آرام بخش رو انتخاب کن. کور و نابینا یکی نیست، تلاش کن خودت به بیناها برسان، به نابیناها نرسان. و امثال این ما برای شما عرض کنم، در آیات ما زیاد داریم، یعنی اگر ما بخواهیم اینها رو مفصل بخواهیم برای شما عرض کنم بررسی بکنیم، شاید بگم نزدیک تو ذهن هست، شاید 20-25 آیه هست آمده خدا مقایسه کرده. از برهان، حالا من تعبیر کنم برهان مقایسه یا برهان تحریک احساسات. این دیگه بحث برهان برای شما عرض کنم جدل و برهان نمیدانم صدیقین و غیر و این چیزا نیست. این میخوام خیلی را واضح کوچه بازاری داره خدا حرف میزنه، خیلی عامیانه. یعنی ببینید این روش خیلی خوبی، اگر ما بخوایم امر و نهی از منکر کنیم، اینطور نهی امر و نهی از منکر کنیم، بیایم از احساسات و عواطف چیه طرف مقابل استفاده کنیم و این رو به طرف خیر و مکتب و مذهب و دین به طرف اینو. ما یک کلیپی بود ظاهرا در یکی از این برای شما عرض کنم باغهای سیاحتی، یک بزرگواری دم در وایستاده بود، خانم هایی که بی حجاب می آمدن، میگو خواهر عزیزم ورود به اینجا شرط این است که شما حجابتون را، خیلی مؤدبانه محترمانه. اصلا به قدر من این کلیپ رو دم لذت بردم که اینها چقدر برای شما عرض کنم ما می توانیم از احساسات پاک افراد چکار کنیم، استفاده کنیم
و تأثیر خودش
و تأثیر خیلی هم، یعنی ما دیم به هر کسی با زبان خوش میگه قشنگ حسابی از کیفش شالش رو سرش در میاره به سرش میکنه و میاد میره داخل باغ یا رستوران میره. اگر ما بیام اونجا شروع کنیم داد بیداد کردن، خانم این چه وضعیه، مرد شولت ببره، چهار تا حرف زشت بزنیم، اون دیگه جری هم میشه. اگر برای شما عرض کنم اینجا آمده بی حجاب، فردا جاهای دیگرم بی حجاب میره. ولی وقتی با زبان خوش با اینا صحبت کردیم، البته باید دولت هم یک فکر اساسی برای مسئله بیهجابی بکنن. حالا اونچه که ما اطلاع داریم مسئولین فرهنگی و برای شما عرض کنم قانونگذاران هم طرحهایی دارن، ولی خب طرحها باید طوری باشد که یه مقداری همین با احساسات و عواطف مردم ما بیاییم کار را جلو ببریم، نه با برای شما عرض کنم بگیر و بزن و نمیدانم امثال اینا. بله از امکانات قانونی ما باید استفاده کنیم. ما یکی از این دوستان میگو اگر بیاد دولت یک قانونی تصویب بکنه، حالا یا در مجلس یا در شورای عالیت ملی. آقا اون ماشینی که راننده بی حجاب دارد یا مسافر بی حجاب، سرنشین بی حجاب دارد، آقا ما در مرتبه اول کارت بنزین این ماشین رو ابطال میکنیم. تکرار کرد، گواهی نامه رانندش ما ابطال میکنیم. نه بزنی هست، نه برای شما عرض کنم داد بیدادی هست، نه اینکه بیاد برای شما عرض کنم یک ماده فسادی مثل قضیه مهسا درست کنه کشور رو به آشوب بکشه. آقا این قانون دست دولته، این کشور قانون دارد. شما یهودی هستی، مسیحی هستی، لائک هستی، آتیت هستی، هرچی هستی، کشور قانون دارد. همونطوری که شما میاد در چراغ قرمز حق رفتن نداری، رفتی از چراغ قرمز جریمه میشی. فرقی نمی کند چه شیعه باشی، سنی باشی، مسیحی باشی، یهودی باشی، این کشور قانونی دارد. اگر ما بیایم از این طور قوانینی که با احساسات مردم بازی میکنه، بدون بزن و نمیدونم شلاقی و غیره و ترساندن و امثالی، ما بیایم از این طور مسائل استفاده کنیم. خب یکی از این دوستان میگفت الان در فرانسه آشوب دیگه به حد اعلا رسیده. آیا این هنرمندا یا به قول سلبریتی‌هاشون جرأت میکنن یک نقی بزنن؟ مثل ایران هستن که اینها پرروتر از هر پرروی، وقیح‌تر از هر وقیحی آمدن برایشان، به جای اینکه بیان این مشکلات رو مهار کنن، بنزین روی آتش ریختن. یک دونه ما ندیدیم تو فضای خبری از هنرمندان فرانسوی جرأت کنه در این اختشاشات نق بزنه. قانون داره، میاد زبانش از پشت گردنش میکشه بیرون. ما یه مقداری گلایمون از مسئولین اجرایی کشور هست، یه مقداری یا اگر قانون درستی نداریم قوه مقننه‌مون یا قانون درستی وضع کنه. قانون درستی داریم، مجریان ما بیان برای شما عرض کنم اجرا کنن. و امسال هم که مقام معظم رهبری بحث مهار تورم رو گرفته، خود به عنوان سال برای شما عرض کنم کنترل و مهار تورم اعلام کردن. خب خدا خیر بده جناب آقای رئیسی را میاد صحبت میکنن غیر میکنن، ولی آقای رئیسی بزرگوار کار از صحبت گذشته، ما احتیاج به عمل داریم. این مغازه‌دار کسی بالا سرش نمیبینه، این جنس خریده 1000 تومان دلش میخواد 3000 تومان بفروشه، 5000 تومان بفروشه، 10000 تومان بفروشه، کسی بالا سرش نیست. من حالا اگر حرفمون به گوش این بزرگواران برسه، ما یک ارتش 20 میلیونی، یک بسیج 20 میلیونی داریم. چرا از اینها استفاده نمی کنیم برای مهار تورم و کنترل؟ و یک سری هم که کار دست دولت، اون مراکز تولیدی باعث میشن این تورم بره بالا، گرانی داره پدر مردم رو در میاره. و البته خودشون هم در همین پیام نوروزشون هم گفتن ما واقعا قلبمون به درد میاد، و واقعا هم راست میگن. یعنی ایشون رو ما حداقل 25 سال یا کم بیش از 25 سال ما میشناسیم از هر جهت، در این جهت هیچ شکی نداریم. ولی امروز مردم عمل میخوان، همایش گذاشتن و سخنرانی گذاشتن و نمیدونم سخنرانی کردن و غیره اینها، و در یک جمله این اداراتی که محصول دولت‌های قبل بوده، مخصوصاً این دولت آنچنانی دهه برای شما عرض کنم 90 که آمد یک ارثیه نامبارکی برای این کشور گذاشتن. جناب آقای رئیس اگر شما بخواد با این کارمندا خلاصه برای شما عرض کنم بیایید مشکلات را حل کنید، این مشکل حل شدنی نیست به هیچ وجه، خودتونم بهتر از همه میدانید. امیدواریم که انشاءالله این حرفا به گوش این بزرگواران برسد و ما بتوانیم از نیروی مردمی به ویژه نیروی ارتش 20 میلیونی برای مهار تورم استفاده کنیم، ولی یه مدار دقت کنیم خدای نکرده حق کشی هم نشه در این لامبلا، مظلومی در زیر پا له نشه و قانون اجرا بشه و متخلف در همون مکان تخلفش مکافات بشه. اگر این بشه کار درست میشه میره، اگر این نشه با صحبت کردن و وعده و وعید اینها کار درست نمیشه.
بسیار خوب، بسیار عالی. خب فرصت محدودی هست، اما حالا به اندازه ای که فرصت داریم انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز و تماس های شما هستیم. سرکار خانم محمدیان از اهر پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. خانم محمدیان بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، طاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم
و رحمت الله.
سوالی که داشتم از محضر حضرت استاد این بود که در مورد نماز اول وقت، این که از مسجد صدای اذان میاد، همون موقع پخش قرآن بنده وضو میگیره، بعد که اذان شروع میشه منم اذان میگم و اقامه و شروع به نماز میکنم، این اشکال داره؟ باید منتظر بمونم اذان تموم بشه یا نه؟ یه سوالم این بود. یه سوالم هم که خیلی بیشتر روش حساسم، ببخشید البته سوالم دوتا شد، اینه که استاد در این شرایط آخر و زمانی که خیلی ها از نظر اعتقادی و حتی وضعیت کشور حرف های نامربوطی میزنن و نظرات شخصی خودشون رو در جمع های خانواده میگم، بنده خودم به شخص خیلی عذاب میکشم، ناراحت میشم که از یک طرف صله ارحام خیلی بهش تاکید میشه، از یک طرفم مثلا تو جمع خانواده بچه بنده هم نشسته، خب دوست ندارم از نظر اعتقادی شخصی بیاد اعتقاداتش رو مثلا در مورد دین و یا مثلا وضعیت سیاسی کشور و اینا به ما القا کنه یا مثلا نظرش رو مطرح کنه، مخصوصا از نظر اعتقادی. صله ارحام با این افراد یا مثلا دوستمون هستن، فامیلمون هستن، باید به چه شیوه باشه؟ مخصوصا که اکثرا بزرگتر هستن و ما طریقه رفتار که با اینها رو نمیدونیم که چجوری بگیم ناراحت نشن، که مثلا این جای این صحبت ها تو جمع خانوادگی ما نیست. مثلا شما بحث اعتقادی دارید، مثلا از مرجعش بپرسید، از شخصی که این کار هست بپرسید. در مورد صله ارحام با این افراد چجوری ما برخورد کنیم، رفتار داشته باشیم؟ ممنونم از شما.
تشکر میکنم از شما. خواهر عزیزم، ما در رابطه با اذان اول وقت، من توصیه می کنم شما این برنامه‌ای که در موبایل ها هم هست برای شما عرض کنم،
باد سبا.
این باد سبا طوری برید در برای شما تنظیماتش، اون قسمت تنظیم وقت اذان که برای شما عرض کنم، من الان اینه مداری برای اینکه دیگه راحت چیز باشه، بله، مدیریت اذان رو بیارید به پیشرفته. در پیشرفته برید نوع محاسبه داره مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صدا سیما، مرکز مطالعات مصر، ام القرا، باشگاه، و وسط نوشته مؤسسه لواء قم. اگر شما با مؤسسه لواء قم که مراجع بزرگوار ما قبول دارن، آیت الله العظما شبیری زنجانی میگه وقتی که ایشون آورده کاملا درسته، و آیت الله روحانی اعلام کردن این مؤسسه لوای قم دقیقا درسته. بنده خودم یک دفعه همراه با جناب آقای خاتمی ما رفتیم برای مشاهده فجر با نویسنده این برنامه، دیدیم دقیق هست. این در حقیقت اذان را که شروع کرد این باد سبا، به شرط اینکه با مؤسسه لوای قم تنظیم کرده باشید، به مجرد اینکه اذان شروع کرد شما بگید الله اکبر، نمازتون درسته. و من یک نکته بگم، مثلا نماز صبح همین الان امشب شما تنظیم کنید با ژئوفیزیک مال تهران یا صدای برای شما عرض کنم صدا سیما، با لوای قم میبینید 10 دقیقه تفاوت داره. یعنی اگر شما با اون برای شما عرض کنم دانشگاه تهران یا صدا سیما نماز بخوانید نماز صبح، قطعا نمازتون باطله. در خود حرم حضرت معصومه و حرم حضرت رضا از آن که گفته میشه 10 دقیقه بعد از شروع، هنگام از شروع اذان حدود 10 دقیقه 12 دقیقه تأخیر میندازن، نماز میخوانن. اگر مسجد شما طبق این برنامه مؤسسه لوای قم هست، به مجرد اذان گفتن میتونید. الان الحمدلله این امکانات نرم افزاری در اختیار همه هست، خیلی راحت شما میتونید نماز ظهر و مغرب خیلی تفاوت ندارد، اذان رادیو تلویزیون با اذان لوای قم. ولی نماز صبح قطعا برای شما عرض کنم اگر با اونی که رادیو تلویزیون داره اذان میده و شما بخواید نماز صبح بخونید نمیتونیدم بخورید، اون 10 دقیقه خلاصه وقت امساک هست. در رابطه با اون قضیه دومم که سوال کردید، شما این خطبه متقین را در نهج البلاغه خواهرم ملاحظه بفرمایید، حضرت بعده امن تباعد عنه زهد و نزاهه. اگر صله رحمی که باعث بشه احساسات مذهبی ما مخدوش بشه، اعتقادات مذهبی ما خدشه‌دار بشه، قطعاً صله رحم مستحبه. ولی این که بیاد اعتقادات ما متزلزل بشه این کار حرامه، قطعاً کار مستحب با حرام نمیسازه. در اینجا قطعاً اون حتی وجوب صله رحمم قطعاً ساقط میشه. و بعده امن تباعد عن زهد و نزاهه دنوه من مندن آمن لینون یا لینون و رحمه.
بله بسیار خوب تشکر میکنیم از سرکار خانم محمدیان. خانم زارعی از بندر عباس پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم سرکار خانم زارعی، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله،
صحبتتون قبول بشه انشالله، عیدتون مبارک. من یه سوالی دارم در رابطه با الان که حاجه‌ها راجع به اختشاشات و این بحث حجابی اینها گفتن، واقعا ما نمیتونیم که جوانا رو مهار کنیم، نه به خوشی، نه به اخلاق خوب، نه به همراهی کردنهاشون، نه به هیچی. واقعا چی پیشنهادی برای مادرانی دارن که هم با حجاب هم بچه‌هاشون با حجاب بودن و الان با این اختشاشات دارن منحرف میشن؟ الان نمازشون رو گذاشتن کنار یه تعدادی و دیگه اینا رو بهونه کردن و که اختلاس میکنن و از این حرفا میزنن و همه چی مسائل دین رو گذاشتن کنار و این رو میخواستم حاجی یه جوری ما رو راهنمایی کنن. ممنون و متشکرم، ان شاءالله که سلامت باشین. التماس دعا دارم.
ببینید خواهر عزیزم، ما در همین جا شما بهتر از این است که آیات قرآن را که در رابطه با حجاب آمده این برای شما عرض کنم برای اینها قرائت بفرمایید. این دیگه آیات قرآن دیگه فصل الخطاب، یا قرآن قبول دارد این خانم یا قرآن قبول ندارد. اگر قرآن را قبول دارد دیگه ما باید یه مقداری بر مبنای قرآن ما باید جلو بریم. کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن. زینت همون صورت، مو، برای شما عرض کنم دست، بدن، این رو حق نداره بیرون میاد. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، این باید روسری داشته باشد، با روسری خودش رو بپوشه. این منطق قرآنه، این دیگه حدیث و روایت و فرمایش فلان مرجع نیست. ما بیایم این قرآن آیه 31 سوره نور، سوره نور دیگه نوره دیگه، سراپا نوره. بله آیه 30 و 31، اینجا هم برای مردان هم برای زنان، اینها خیلی خوبه. و اضافه ما بیم با احساسات برخورد کنیم، یعنی با احساسات و عواطف طرف رو تحریک کنیم. دختر من، خواهر من، شما که با این وضع میری بیرون، آیا 4 تا جوان شما را ببینن به حرام بیفتن، فردا برن یک تجاوز به عنفی، یک برایشون حرمت شکنی نسبت به کسی دیگر داشته باشن، آیا وجدان شما قبول میکنه دخترم خواهرم؟ یک مردی که فرض بفرمایید شما را میبینه، شما را با همسرش مقایسه میکنه، میبینه مثلا در شما یک امتیازاتی هست در همسرش نیست، آیا این نسبت به همسرش ایجاد سردی در دلش نمیشه؟ و همین ها باعث پاشیده شدن زندگی اونها نمیشه؟ شما اینطور بری بیرون 10 تا جوان زندگیش پاشیده بشه، شما واقعا اصلا ما کاری به دین نداریم، ما به مذهب نداریم، به انقلاب هم نداریم، ما اصلا به عنوان یک انسان، یک کسی که وجدان داره، آیا این کار شما باعث بشه 4 تا خانواده اصلا پاشیده بشه، 4 تا جوان به فساد کشیده بشه، دوباره این جوان گیر بیفته بره تو گوشه زندان شلاق بخوره غیره و زندگیش تا ابد متلاشی بشه، آیا اینها صحیحه یا اینها صحیح نیست؟ ما عرض کردم یه مقداری مشکلات ما این هست که از همین بحثی که ما امشب مطرح کردیم، خدای عالم داره برای بهشتی و جهنمی ساختن چیکار میکنه؟ از احساسات و عواطف مردم استفاده میکنه، اینها را تحریک میکنه، میگه بابا کور خوبه یا بینا خوبه، ظلمات خوبه، تاریکی خوبه یا روشنایی خوبه، اینا رو دو هم مقایسه میکنه. شما تو زندگیت موفق باشی آیا این بهتر هست شما با حجاب بری و چنین، یا نه بدون حجاب بری اینطور فساد بار بیاره، کدامش بهتره؟ ما تشکر میکنیم از هر دو خواهرمون که زنگ زدن، هم از این خواهرمون از بندر عباس و هم از هر زنگ زده بودن ما تشکر میکنیم و انشاءالله اگر خدا توفیق بده شاید ما خودمونم در رابطه با بحث حجاب البته یک کاری با دولت انجام بده، جلوی این هنجار شکنی ها باید گرفته بشه. بعضی از افرادی هستن دیگه اینها دیگه احساسات عواطفشون دیگه تمام شده، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، اینها دیگه قطعا انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الحدید، اینجا دیگه کار حدیده، این دیگه قانون های سخت گیرانه است که هر کشوری دارد، نه تنها اینجا. خب الان شما ببینید، حالا من اون روز یک چیزی حتی برای شما عرض کنم، رئیس جمهور آمریکا میخواد بره برای شما عرض کنم پیش تو واتیکان پیش پاپ، همسرش روسری گذاشته سرش رفته. ببینید حالا این هنجار شکنی هایی که در شرق کشور بعضی ها انجام میدن، حالا ما نمیدانیم، حالا انشاءالله در این زمین هم شاید ما یک وقتی مفصل صحبت کنیم انشاءالله.
خیلی استفاده کردیم حضرت استاد، از محضرتون تشکر میکنم، همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودین. ملتمس دعا هستیم در وقت افطار، در وقت سحر ما رو از دعای خیریتون فراموش نکنید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.